بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و احترام خدمت بزرگواران. بحثمون رو در حجیت خبر واحد، بحث استدلال بر حجیت خبر واحد به وسیله اخبار ادامه میدیم. عرض کردیم که جناب شیخ میفرماد که ما چند دسته روایت داریم که این روایات میتونن دلالت بر حجیت خبر واحد داشته باشن. چند نکته مقدماتی رو جلسه گذشته عرض کردیم، من جمله اینکه اینها نمیتونن خبر واحد باشن، بلکه باید هر دسته ای از اینها متواتر باشن، چون به خبر واحد نمیشه بر حجیت خبر واحد استدلال کرد. رضا جناب شیخ هم میفرماد که اینها توائف من الاخبارن، دسته ای از اخبارن که مجموعشون یک تواتری رو ایجاد میکنن. نکته دومی که عرض کردیم بحث ملازمه بود. ما باید بتونیم از محتوایی که در این روایات وجود داره ملازمه ایجاد کنیم با حجیت خبر واحد. دسته اول رو روایاتشون رو خوندیم و یک بخشی از عبارتش باقی موند که اون رو انشالله الان میخونیم با هم. جناب شیخ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم و ظاهر ان دلالتها على اعتبار الخبر الغیر المقطوع الصدور واضحتون. دلالت این روایات، این دسته از روایات که در فضای تعارض هستند، دلالتشون بر چی؟ على اعتبار الخبر بر معتبر بودن و حجیت خبر غیر مقطوع الصدور، یعنی ظنیه، قطعی نیست. ان دلالتها بر اینها واضحتون، واضحه که دلالت میکنه. خب چطور واضحه؟ این همون بحث ملازمه هست. جناب شیخ میخواد بفرماید که اون ملازمه وجود داره. چطور؟ ببینید، همین که فضای تعارض وجود داره، یعنی طرفین معارضه اینها دو تا روایت ظنی ان، چون اگر که خدمتتون که عرض کنم یکی قطعی و یکی ظنی باشه، خب به قطعی عمل میشه. دو تا قطعی هیچ موقع با هم تعارض نمیتونن کنن، پس این دو تاشون ظنی ان که تعارض شده. خب وقتی که ظنی ان، اومده از حضرت پرسیده که من به کدوم اینها عمل کنم، پس که انه هم در ذهن راوی این مسئله وجود داره که به دوتا خبر معارضی که هر کدوم هم ظنی ان، به خبر ظنی میشه عمل کرد. هم حضرت که جواب دادن، حضرت نگفته که اصلا این روایت غیر قطعی صدوره نمیشه بهش عمل کرد، نه حضرت اینطوری نگفته. گفتن که چی؟ برو به اونی که راویش اوثقه یا اصدقه یا اعدل عمل بکن. خب این خودش یعنی چی؟ یعنی این که حضرت اجازه دادن که ما به روایت غیر قطعی صدور عمل بکنیم. خب پس اصل حجیت، خدمتتون عرض کنم، خبر غیر قطعی که الان البته در فضای عرض کنم خدمتتون تعارض هستیم، اصل این مطلب واضحه. اما یه مشکلی وجود داره که عرض کردیم جلسه گذشته. مشکلش اینه که ما چی میخواییم استفاده کنیم؟ میخواییم حجیت خبر واحد لولا المعارض استفاده بکنیم. اما جناب شیخ میفرماد که این مطلب رو نمیتونیم از روایت به دست بیاریم. چرا؟ چون روایت اطلاق نداره، یعنی مطلق نیست که به ما بگه که حجیت خبر واحد چه در باب تعارض باشد چه در باب تعارض نباشد حجت است، الا انه لا اطلاق لها. اما اطلاق نداره این روایت. چرا اطلاق نداره؟ جناب شیخ از قرینه سوال جواب استفاده میکنن، چون سوال در فضای باب تعارض هست، پس جوابی هم که حضرت داده قطعا در باب تعارضه، پس ملاکی که حضرت داره میده در باب تعارضه. الا انه لا اطلاق لها لان السؤال عن الخبرين اللذين لان السؤال ان الخبرین لذین فرز از سائل و کلم من هما حجتون که یتعین العمل به حال اول المعارض. سؤال از دو تا خبریه که سائل فرض کرده هر کدوم از اونها حجتن و لول المعارض اگر معارضی نبود یتعین العمل بها، عمل بهشون متعین بود و باید عمل میشد. کما یشهد بهی از سؤال به لفظت ایو. یه شاهد دیگه هم بیاریم، این که اصلا سائل پرسیده که ایو، ایو الخبرینه بریم بهش عمل کنیم، که این ایو ادال علی سؤال انل معین مع العلم بل مبهم، میخواد که حضرت براش چیو معلوم کنه؟ اونی که متعینه در عمل رو براش مشخص کنه. و سائل علم داره، علم مبهمی داره، علم اجمالی داره که یکی از این دوتا روایت رو باید بهش عمل کنه. فهوه کما ازا سئل عن تعارض شهود او ائمه الصلاه، مثل جایی که ما در دوتا امام جماعت داریم یا دوتا شاهد داریم و اینها خبرشون با هم تعارض کردن. خب تو چنین جایی ما میدونیم که اگر یکی از اونها خودش به تنهایی بود معارض نداشت باید بهش عمل میکردیم. سوالمون اندت تعارض بین این دوتاست. خب فعجابه به بیان المرجح، حضرت هم مرجح رو بیان کردن. فانهو لا یدل الا الا، خب حالا وقتی سوال اینه و جواب هم اینه، این روایات دلالت نداره الا الا ان المفروض، دلالت نداره الا اینکه مفروض هم امام هم سائل تعارض من کان منهم مفروض القبول لولا المعارض. تعارض اون خدمتتون عرض کنم دو تا روایتی است یا دو تا راوی است که خودش مفروض القبول لولل معارضه. خب پس این روایات ما در باب تعارضن. ملاکی هم که حضرت میداد مربوط به باب تعارضه و نمیشه قاعده کلی ازش برداشت کرد. شاید هم بتونیم اینطوری بگیم این عبارت شیخ رو که جناب شیخ میگه که با این روایات به دست میاد که حجیت خبر واحد فی الجمله‌ای که ما دنبالش هستیم مسلمه، شکی تو این نداریم. اما ما دنبال ملاک حجیت هم هستیم که آیا وساقت هست یا نه. از اینها نمیتونیم وساقت را برای خدمتتون که عرض کنم لولا المعارض هم به دست بیاریم. یعنی میتونیم اینطوری بگیم که یعنی جناب شیخ اصل حجیت خبر واحد زنی رو پذیرفتن، حالا دنبال ملاک هستیم. یعنی ملاک حجیت چی باشد؟ ملاک حجیت رو نمیتونیم وساقت بذاریم. چرا؟ چون لولا المعارض حضرت گفته وساقت، به تنهایی نگفته. اون تقریری هم که اول کردم چی بود؟ این که نه، اصل حجیت رو نتونیم اصلا برداشت بکنیم، چون حجیتی که حضرت داره میگه حجیت اندل معارضه. لذا حالا این دوتا رو میشه گفت. دومی قوی تره، یعنی این که جناب شیخ اصل حجیت رو پذیرفته، حالا ما دنبال ملاکشیم. آیا ملاک رو میتونیم در روایت لولا المعارض هم وساقت قرار بدیم؟ جناب شیخ میفرماد که اطلاق نداره این روایات. حالا قرینه بعدش هم همینه. نعم روایت ابن المغیره تدل على اعتبار خبر کل ثقه. روایت ابن مغیره چی بود؟ فرمود که حضرت فرمود، یعنی سوال نپرسیده بود، اذا سمعت من اصحابك الحديث و كلهم ثقه فموسعون عليك، اگر همشون هم ثقه بودن موثق. که البته یه وجه ضعفی براش گفتیم جلسه گذشته که نه، اون بحث موثقون علیک بود که بحث توسعه داشتن و موثق بودن خدمتون که عرض کنم اصلا از الفاظ باب تعارضه. و بعد ملاحظت ذکر الاوثقیه و الاعدلیه. خب حالا پله بعد جناب شیخ، پله اول این بود که نه، عمده روایات اطلاق ندارن که بشه ازشون وثاقت رو برای خدمتون که عرض کنم روایت لول المعارض هم به دست آورد. حالا شیخ میگه چی؟ پله بعد اون روایت ابن مغیره دلالت میکنه بر اعتبار کل خبر ثقه، تدل على اعتبار کل خبر ثقته، هر خبر ثقه ای، چون حضرت اونجا نبردتش در باب تعارض، راوی هم سؤال مربوط به باب تعارض نپرسید. خب و بعد ملاحظت ذکر الاوثقیه والعدلیه فی المقبوله والمرفوعه یسیر الحاصل من المجموع اعتبار و خبر ثقه بل العاده. حالا بقیه رو هم که نگاه کنیم، یعنی این دلالت بر اعتبار خبر ثقه می کند، بقیه یه روایات رو هم که نگاه کنیم مجموعش به ما این رو میده که روایت ثقه حجیت داره، بلکه روایت عادل حجیت داره. بعد پله یه بعد جناب شیخ می فرماد که لیکن الانصاف ان ظاهر مساق الروایه ان الغرض من العداله حصول الوثاقه. یعنی ما از روایات بالا ملاک اعدلیت یا عادل بودن میفهمیم، بالاتر از ثقه است. اما جناب شیخ حالا چی میگه؟ یه پله میاد پله دیگه اضافه میکنه که نه، به نظر میاد که منظور از عدالت هم همون وثاقته، یعنی این عدالتی که یعنی چند تا اومده کنار هم، اوثق باشه، عدل باشه، خدمتون که عرض کنم عدل باشه، همه اینها که کنار هم اومده، مجموعش به ما میرسونه که ملاک وثاقته نه عدالت. عدالتی هم که گفته شده منظور وثاقته. ان الغرض من العداله حصول الوثاقه فیکون العبره بها. به چی؟ به وثاقت. پس دسته اول روایاتی که جناب شیخ فرمود روایات باب تعارضن و شیخ فرمود که اینها دلالت بر حجیت خبر واحد می کند و ملاکی هم که از اینها به دست می آوریم ملاک وثاقت هست. خیلی خوب، حالا بریم سراغ دسته دوم روایات. همون اتفاقاتی که عرض کردیم که روی دسته اول باید اجرا می شد، روی دسته دوم هم همون هاست. دسته دوم چیه؟ ما یک دسته روایاتی داریم که حضرت اصحاب خودش رو، یعنی بعضی از اصحاب خودش رو ارجاع می داده به بعضی از اصحاب دیگه. مثلا یه شخصی از فرض کنیم کوفه پا می شد می رفت پیش حضرت، سوال می پرسید که آقا ما که همیشه شما رو نمی بینیم، همیشه یه دسترسی به شما نداریم، چی کار کنیم؟ حضرت می گفت که اگر سوالی داشتی برو از فلانی بپرس، برو از محمد ابن مسلم بپرس، برو از زراره بپرس. یعنی چی؟ یعنی حضرت بعضی از اصحاب رو ارجاع میداد به بعض دیگه. خب این یه مطلب. مطلب دوم، تو این ارجاع دادنه فرقی بین ارجاع به روایت گرفتن و ارجاع به فتوا گرفتن هم وجود نداره. چون ببینید وقتی حضرت ارجاع میدن، اگه ارجاع میدن که اون شخص بره پیش زراره، بره پیش محمد مسلم فتوا رو بپرسه، خب اون مبتنی بر اجتهاد زراره است. اما ما الان دنبال چیم؟ دنبال اینیم که حضرت بحث روایت رو تأیید کنه. روایات رو که الان خواهیم خواند میبینیم که در نگاه حضرت فرقی بین روایت و بین فتوا وجود نداره، یعنی ارجاع حضرت اعم از فتوا و روایته، لذا به درد بحث ما میخوره. چجور به درد بحث ما میخوره؟ حضرت ارجاع داده است به یک نفر که در همین ادبیات ما خبر واحد حساب میشه و فرموده است که اگر میخوای احادیث ما رو بدونی برو از فلانی بپرس. خب این برو از فلانی بپرس، یعنی اینکه اون نقل شخص رو که در واقع خبر واحد هم هست من معتبر میدونم، همون حرف اون حرف ماست. پس این هم بحث ملازمه ای که این نوع ارجاع حضرت دلالت بر حجیت خبر واحد دارد. خیلی خوب، این رو هم بخونیم چون دیگه راحتن و بیشتر متن هست دیگه، سریعتر متن رو میخونیم. و منها ما دل علی ارجاع آحاد روات الی آحاد اصحابهم علیه السلام. ارجاع مصدر فاعل مصدر آقا امام صادق مثلا اهل بیت، اون روایاتی که دلالت میکنه بر ارجاع دادن حضرت چه کسانی را؟ آحاد روات الی آحاد اصحابهم. ارجاع میداد حضرت آحاد رواتش رو، یعنی راوی هایی که خبر واحدی هم بودن، یعنی به ادبیات ما، یعنی اینکه به تک تک اون راوی ها ارجاع میداد. الی آحاد اصحابهم علیهم السلام، به حیث یظهر من، از این ارجاع ظاهر میشه، به دست میاد، عدم الفرق بین الفتوا و روایه. بین خدمتتون عرض کنم از این ارجاع هم به دست میاد که فرقی بین فتوا و روایت وجود نداره. مثل ارجاعهی علیه السلام الی زراره، ارجاع دادن حضرت به زراره، به قولهی علیه السلام اذا، خب حضرت اینطوری فرموده که اذا اردت حدیثا فعلیک به هذا الجالس، اگر یه حدیثی خواستی فعلیک به هذا الجالس، برو از اینی که اینجا نشسته احادیث رو بگیر. بعد مشیرن الی زراره، این دیگه این رو راوی گفته، یعنی حضرت، یعنی میگه که وقتی از حضرت پرسیدم، حضرت این مطلب رو که گفت و اشاره کرد به زراره، یعنی حضرت گفته که اگر حدیث میخوای برو از زراره بگیر. خب این دلالت داره بر این که خدمت، فقط هم گفته زراره، نگفته است که مثلا برو از 10 تاشون اگر گرفتی برات قطع حاصل شد عمل کن، گفته برو از زراره روایت رو بگیر. و قوله علیه السلام فی روایت اخرى اما ما رواه زراره عن ابی علیه السلام فلا یجوز رده. حضرت فرموده است که ما رواه زراره، اون چیزهایی که زراره عن ابی از پدرم روایت میکنه، فلا یجوز رده، جایز نیست که اونها رو ردشون کنی، باید بهشون عمل کنی. و قوله علیه السلام لابن ابی یعفور بعد از سؤال امن یرجع الیه اذا احتاج او سؤل عن مسئلتن، ابن ابی یعفور از حضرت سؤال کرده که چی؟ وقتی که احتیاج پیدا میکنم یا سؤالی ایجاد میشه از یک مسئلهی، به کی رجوع کنم؟ حضرت فرمود فما یمنع که ان الثقفی، چه چیزی تو رو منع کرد از ثقفی؟ یعنی در واقع منظور اینه که چرا نمیری سراغ ثقفی و از اون بپرسی، اون که هستش، یعنی محمد ابن مسلم، منظور از ثقفی هم محمد ابن مسلمه. فانه سمع من ابی احادیث و کان عنده وجیها، محمد ابن مسلم احادیثی را از پدرم شنیده و کان عنده وجیها و شخص با اعتبار و وجیهی بود نزد پدرم. خب اون روایت قبلی که خوندیم، یا دو تا روایت قبلی، اذا اردت حدیثا فعلیک به هذا الجالس، این واضحه در چی؟ در ارجاع به حدیثه. حالا البته باید تحقیق در معنای حدیث بکنیم که به همین معنی است که امروز ما به کار میبریم یا نه. بعد روایت دوم هم دیگه واضحه، اما ما رواه و زراره عن ابی، اون چیزایی که زراره از پدرم روایت میکنه، دیگه اصلا مسلمه که روایت. توی اینجا خدمت که عرض کنم سؤل ان مسئله که گفته بیشتر به فتوا شبیهه، یه مقداری خدمتون که عرض کنم حیث روایتش کمرنگه. و قوله علیه السلام فیما ان الکشیل سلمت ابن ابی حبیبه اعتبان، حضرت فرمود که چی؟ اعتبان، برو پیش ابان. خب خدمتون که عرض کنم یک لحظه من این داشتم از روی پی دی اف این دستگاه میخوندم، یه لحظه این پی دی افش پرید، الان دوباره پیداش میکنم. دیگه همه چی که مجازی شده، ما کتابامونم مجازی شدن، از روی پی دی اف توی گوشی میخونیم کتابا رو، چون یه مقدار چند تا کتاب میشن حمل و نقلشون سخت میشه. خب صفحه خدمت شما که عرض کنم، بله درست شد. و قوله علیه السلام فیما ان الکشیل سلمت ابن ابی حبیبه اعتبان، ابان ابن تغلب. خب حضرت بهش گفته که چی؟ برو پیش ابان ابن تغلب. فانه قد سمع مني حديثا كثيرا، و از من احادیث زیادی شنیده. فما روا لك عني فروهی عني، جالبه، هر چیزی که ابان از من روایت کرد تو هم میتونی اونها رو از من روایت کنی، یعنی اون چیزایی رو که ابان بهت گفت که قال الصادق علیه السلام کذا، تو هم میتونی همون رو بری بگی قال الصادق علیه السلام کذا. پس این، خب این یعنی چی؟ یعنی این دیگه خیلی مسلمه ها، حتی حضرت نگفته برو بگو که ابان گفت که قال الصادق علیه السلام کذا، نه آقا گفته که برو بگو من گفتم اینها رو، حتی دیگه اونم نمیخواد. خب این دیگه خیلی نشان از واقعا دلالت بر همین مطلب داره. و قوله علیه السلام لشعیب الارقوفی بعد از سؤال اما یرجع الی علیک بالاسدی، یعنی ابا بصیر، اونم پرسیده که من به کی مراجعه کنم، حضرت میفرماد که به اسدی مراجعه کن. و قوله علیه السلام لعلی ابن مسیب بعد از سؤال اما یأخذ عنه معالم الدین، از کی معالم دین رو به دست بیارم؟ معالم دینم باز نتیجه روایته، یعنی فتواست، خود روایت نیست. معارف دین، معارف دین رو از کی برم بفهمم؟ خب این اعم از روایته، بلکه غیر منصرف از روایته، یعنی توحیدم از کی بگیرم؟ احکامم از کی بگیرم؟ معارف و دین از کی بگیرم؟ این یه مقداری با روایت سازگاری نداره. خب حضرت فرمود علیک به زکریا ابن آدم المأمون علی الدین و الدنیا، برو به کی مراجعه کن؟ زکریا ابن آدم، ظاهرا قبر ایشون در قبرستان شیخان قم هست. خب بعد حضرت یک تأیید خیلی خوبی برای جناب زکریا بیان میکنن که المأمون علی الدین و الدنیا، ایشون دین و دنیاش تأمین شده است، در امان از دین و دنیاست، دین و دنیاش سالمه. خیلی تأیید خوبی است برای ایشون، خوشا به حالشون. و قوله علیه السلام لما قال له عبدالعزیز ابن المهتدی، ها ایشون از حضرت به حضرت این چنین عرض کرده که ربما احتاج، گاهی اوقات احتیاج پیدا میکنم، سوالی دارم، مسئله ای دارم، نمیدونم از کی بپرسم، و لست و القاک فی کل وقته، و اینطور نیست که همیشه بتونم تو رو زیارت کنم. اف یونس ابن عبد الرحمن ثقتون آخذ و انها معالم دینی، آیا یونس ابن عبد الرحمن ثقه است که من معالم دینم ازش بگیرم؟ قال نعم، حضرت فرمود بله. اینجا خیلی جالبه که نه در ذهن این راوی بحث وساقت ملاک اعتباره، چون از اصلا تو ذهنش اینه که اگر ثقه باشه میشه بهش، میشه حرفش رو اطمینان کرد، ولو یک نفره، ولو شخص واحده. بعد از حضرت نمیپرسه با چه ملاکی به کی مراجعه کنم، میگه آیا ثقه هست که برم معالم دینمو ازش بگیرم؟ که انه تو ذهن راوی چیه؟ اینکه وساقت کفایت میکنه. بعد حضرت هم نمیاد توضیحی بدن، بلکه همون دیدگاه راوی رو تایید میکنه، میگم بله ثقه است، ثقه به همون معنایی هم که تو میگی، چون حضرت جواب سوال اون رو داده دیگه. خب این از جهت ملاک وساقت روایت خوبیه، ولی خب مشکلش اینه که گفته که معالم دینمو بگیرم، نگفته است که برم ازش روایت بپرسم، یا حضرت در جواب نفرمودن که روایات ما رو ازش بگیر. خب از این جهتش یه مقداری، ولی خب حالا عرض کردم شاید معالم دین رو اعم بتونیم بگیریم، و یا شاید اینطوری بتونیم بگیم که حالا باید این رو یه تحقیق کنیم که معالم دین که اون موقع گفته میشده، اون شخص نمیخواسته، کما اینکه یعنی اون شخص مثلا اینجا یونس ابن عبدالرحمن نمیخواسته که تحلیل کنه، همون مطالب رو، مطالبی که از حضرت داشته رو نقل میکرده، برای اینها کفایت میکرده. کما اینکه یک تحلیلی که در مورد کتابی مثل من لا یحضر وجود داره اینه که مسائل رو دیگه نیازی به اجتهاد زیادی خیلی نبوده، بلکه فقه منصوص بوده، همون روایات رو نقل میکردن. اگر بتونیم اینطور چیزی رو استفاده کنیم، اون موقع معالم دین اعم از روایت و فتوا میتونه بشه، یا حالا با این توضیحی که عرض کردم که اون موقع اصلا نیاز به تحلیل زیادی نبوده، بلکه همین مطالب رو از حضرت نقل میکردن، اون موقع حتی میشه گفت اصلا معالم دین هم همون روایاتن. اما خب بالاخره برداشت شیخ اینه که اعمه، اختصاصی به فتوا نداره. و ظاهر و حاضر روایه، که حالا شیخ همین توضیح رو بیان میکنن، و ظاهر و حاضر روایه ان قبول قول الثقه کان امرا مفروغا عن عند الراوی، این که قول ثقه مورد قبوله مفروغ عن بوده و اصلا مفروض بوده نزد راوی. فسأل عن وساقت یونس، از وساقت یونس پرسیده، نه از ملاک اعتبار. یعنی در ذهنش اینه که وساقت کافیه، حالا تو تشخیص مصداق مشکل داره، میگه آیا یونس ثقه هست یا نه. لیرتب علیه، چه چیزی را اخذ المعالم من، که مترتب کنه بر این وساقت اخذ معالم رو، بدونه اگر ثقه است بره معالم رو ازش بگیره. و یعیده فی اناطت وجوب القبول و الوساقه، این که ملاک وجوب قبول وساقته، یه روایت دیگه ای داریم، ما ورد فی الامری و ابنهی، اون روایتی که در مورد امری و پسرشه، از نواب اربعه بودن، الذین هما من النواب و السفراء، از نواب اربعه حضرت بودن. ففل کافی، خب این روایت در مورد این هاست، ففل کافی بی باب نهی عن تسمیه عن الهمیری عن احمد ابن اسحاق قال، حالا برای که سریع تر بشه دیگه خیلی سندش رو بحث نمی کنیم، قال سألت ابو الحسن علیه السلام و قلت له من اعامل، با کی تعامل کنم، با کی ارتباط داشته باشم، او ام من آخذ، از کی اخذ کنم. که حالا با اون چیزایی که توی روایت قبل بود، اونجا هم حالا معلومه که اخذ معالم دینه و جواب هم میشه فهمید. و قول من اقبل، قول کیو قبول کنم؟ فقال علیه السلام له الامری ثقتی، امری مورد اطمینان منه. فما ادا الیک انی فانی یؤدی، هرچی که اون از من نقل کرد تو میتونی همونها رو از من نقل کنی. و ما قال لک انی فانی یقول، هر چیزی رو که خدمت عرض کنم، ما قال لک انی به تو گفت که اینها از منن، یعنی از من یه چیزی برات روایت کرد، فانی یقول، از من بگو. این تیکش روایت دیگه، فاسمع له، یعنی بشنو حرفشو، و اطع له، و اطع و اطاعت هم بکن. این دیگه بالاتر از روایت و فتوا اینها هم هست، داره یک نوع ولایتی رو برای امری که از نواب حضرت بوده ایجاد میکنه. فانه ثقت المأمون، هم ثقه است و مورد اطمینان. خب و اخبرنا احمد ابن اسحاق، حالا تو اینجا هم ملاک چی بود؟ ملاک وساقت رو حضرت فرموده بود. و اخبرنا احمد ابن اسحاق انه سأل ابا محمد علیه السلام ام مثل ذلك، فقال له الامری و ابنه و ابنه ثقتان، فما ادیا الیک انی فانی یؤدیا، این همون بالا، و ما قالا لک فانی یقولان، فاسمع لهما و اطعهما فانهما ثقتان المأمونان، این همون روایت بالاست، با این فرق که همه ضمیراش مثنا اومدن، یعنی هم برای امری و هم پسرش. خب جناب شیخ میفرمان که و هاذه الطائفه ایزن، و هاذه الطائفه ایزن مشترکتون مع الطائفه الاولى في الدلاله على اعتبار خبر الثقه المأمون. جناب شیخ فرمود که این هم دلالت کرد دیگه، حالا توی روایت ها جای مختلفش رو عرض کردیم که چگونه دلالت میکنه. این روایت هم، این دسته روایت هم مثل دسته روایت قبل مشترکن. در چی دلالت میکنن؟ اولا اعتبار خبر واحد، ثانیاً ملاک اعتبار هم ثقه بودن است. اینها هم دلالت میکنن. خیلی خوب، انشاءالله بقیهش رو جلسه آینده میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله.